کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
راه میفتم و میروم به طرف دفتر پادگان. حتما گروهبان شیرازی را انداختند تو انبار سوخت زمستانی آشپزخانه، همان جایی که احمد سرباز را زندانی کرده بودند تا با من تبانی نکند. گروهبان قانم تو دالان دفتر گردان است، دست پاچه است، چشمان درشتش دودو میزند، با سبیل تنکش بی اختیار ور میرود. تا میبیندم دهان گشادش باز میشود، دندانهای طلایش بیرون میفتد و میگوید اصلا فکرشو نمیکردم. فکر چی رو نمیکردی سرکار قانم؟ خودش را باخته است. فکر چی رو؟ تند و تو در هم حرف میزند. همینو دیگه. فکر چی رو؟ همین دیگه. استوار روحی آدم خوبیه. فکر نمیکردم که توده‌ای باشه، با شرف، با وجدان. اصلا فکرشو نمی کردم. خندم می گیرد. پس تا حالا فکر می کردی که؟ مهلتم نمی دهد که حرفم تمام شود. دستهایش را تکان می دهد و می گوید چه می دونم چی فکر می کردم، و از جلوم رد می شود. می گویم یه دقیقه صبر کن بیرم. اخمش تو هم می رود و راه می افتد و می گوید تو هم وقت گیر آوردی. استوار پیشبین ایستاده است پای پله‌های تخته‌ای طبقه دوم، تکیه داده است به نرده پله‌ها و سبیلش را تاب می‌دهد. انگار تو فکر است. بهش سلام نظامی می‌دهم اما ملتفت نمی‌شود. به پله‌ها که نزدیک می‌شوم تا بروم بالا می‌بینم یکو به حرف می‌آید. دیدی؟ دستم را از لبه کلاهم می‌آورم پایین. دیدی روحی و شیرازی رو بازداشت کردم؟ تو میدونستی؟ انگار ترسیده است. تو میدونستی که هم مسلکت هستن؟ هنوز فرصت نکردم چیزی به پیشبین بگویم که سرهنگ مهربان از پله ها میآید پایین. بهش سلام میدهم، مچ دستم را میگیرد و از لبه کلاه جدا میکند و میگوید اینجا چیکار داری؟ بهش میگویم که مثل هر روز آمدم حاضری بدهم. تند میگوید خیلی خوب، خیلی خوب، زودتر برو، بهتره که تو پادگان نباشی. بعد جوری همه دست پاچه شده اند، فرصت نمیدهند که با کسی حرف بزنم. سرهنگ مهربان به پیشبین نگاه میکند که خبردار ایستاده است. حاضری که داد را با دست به بیرون پادگان اشاره میکند و راه میفتد. استوار پیشبین قدم به قدم همراهیم میکند تا از در پادگان بزنم بیرون. رنگ استوار جهانگیر رئیس دفتر گردان شده است عین گچ دیوار. پشت میز وارفته است و به سیگار پک چارواداری میزند. اصلا خلق حرف زدن ندارد. انگار که ردهای آبله صورتش گودتر شده است. حرف که میزند صدایش لرزه دارد. خیلی خوب، خیلی خوب، زود امضا کن و دیگه هم حرف نزن. گروهبان قانم ایستاده است جلوی در پادگان، دستهایش را زده است به کمرش و دریا را نگاه می کند. قیل و قال جاشوهای لنج بزرگی که جلوی گمرک لنگر انداخته است تا محوطه پادگان می آید. قبل از اینکه از پادگان بزنم بیرون به گروهبان قانم می گویم اگه کاری داشتن و از دستت بر اومد. پیشبین از دور اشاره می کند که بروم بیرون. گروهبان قانم با تعجب نگاه هم میکند و خفه میگوید کمکشون کنم؟ بهش میگویم خودت گفتی، مگه نگفتی که با شرفه؟ باز تو هم میرود و نمیداند چه بگوید. استوار پیشبین راه میفتد که بیاید و از پادگان بیرونم کند. میمانم تا نزدیک شود. چرا نمیری؟ اصلا جای ماندن نیست. راه میفتم. تو فکرم که چه کاری از دستم برمی آید. زن و بچه های استوار روحی تو شیراز زندگی می کنند. زمستان که می شود زنش و بچه کوچکش می آیند لنگه و دخترش و پسرش می مانند شیراز که بروند مدرسه. گویا خانه پدر بزرگ مادریشان زندگی می کنند. گروهبان شیرازی کازرونیست، زن ندارد. این را استوار پیشبین گفت. وقتی از پله ها می رفتیم بالا که حاضری بدهم گفت: آخه مگه میشه یه آدم نازنین مثل شیرازی توده‌ای باشه؟ نه جای ماندن است و نه جای حرف زدن. سراپا خیس عرقم که به دکان علیدادی میرسم. بازداشت روحی و شیرازی خلقم را تنگ کرده است. حرفهای قانم و پیشبین ذهنم را مشغول کرده است. همهشان مثل همدیگر فکر میکنند و حرف میزنند. حالا می نویسی؟ علی دادی واگیر کرده است. پانویس: واگیر فاصله بین دو پخت در نانوایی. ادامه داستان. تازه تغار خمیرگیری را پر کرده است آب که برای پخت ظهر خمیر کند. می گویم می نویسم. کاغذ را به طرفم دراز می کند. می نشینم زیر سایبان جلوی دکان. باد بزن حصیری را بر می دارم و خودم را باد می زنم. علی دادی حلب آرد را می‌گذارد کنار تغار خمیرگیری و می‌آید می‌نشیند کنارم. سیگاری می‌پیچاند، آتش می‌زند و می‌دهد به دستم. گرد آرد تو ابروهاش و تو موهای سینه‌اش با عرق قاطی شده است و خمیر شده است. همه مردم شهر می‌دانند که استوار روحی و استوار شیرازی را بازداشت کردند. گیلان میگوید حرف حساب اینا چیه؟ تمام تنم خیس عرق است. نرم باد داغی زیر سقف بازار چه جریان دارد. لوله های نور خورشید جا به جا از هواخورهای سقف تابیده است تو بازارچه. چنباتمه میزنم رو عتابه دکان گیلان و ازش میپرسم حرف حساب کیا؟ از کوزه لیوان سفالی را پر می کند آب خنک و می دهد به دستم و می گوید همینا دیگه، روحی، شیرازی. شیخ اسماعیل سر می رسد. فکر می کنم که به گیلان چه بگویم تا حالیش شود. شیخ اسماعیل چوخای سیاه نازکش را تا کرده است و زده است زیر بغلش. نفسش یاری نمی کند، انگار که تنگی نفس دارد. میگویم والا حرف حسابشون اینه که میگن آدم باید شرف داشته باشه، زحمت دیگرون رو چپو نکنه، بی خودم به خلق الله زور نگه. گیلان چنان نگاهم میکند که انگار فحشش دادم. لیوان خالی را از دستم میگیرد و پر میکند و میدهد به دست شیخ اسماعیل و با تردید به حرف میآید. اگه حرفشون اینه که دیگه بگیر و ببند نداره. دهش میگویم اتفاقا همین حرفا بگیر و ببند داره. گیلان میگوید پس چرا تا حالا منو نگرفتن؟ نمیفهمم چه میخواهد بگوید. با تعجب میپرسم تو رو؟ تند میگوید خب آره منو، برای اینکه منم این حرفا رو قبول دارم، منم این حرفا رو میگم. لبخند میزنم و میگویم میگی اما تا حالا هیچ وقت جدی نگفتی، چون گفتن تا گفتن. شیخ سبیلش را و ریشش را که از آب لیوان تر شده است با کف دست پاک میکند و میآید تو حرفم. چی رو جدی نگفته؟ گیلان برایش حرف میزند. حرف گیلان را میبرد و میگوید نه قضیه اینا نیست. دماغ بزرگش را می‌خاراند، به پیشانی تنگش چین می‌افتد. اینا لا مذهبن، با سلطان دشمنی دارن، همین و بس. گیلان انگار که راحت شده باشد نفس می‌کشد. پس اینو بگو. احمد سرباز که چند لحظه‌ای هست سر رسیده است، چشمان تنگش را رو هم می‌گذارد و می‌گوید این فرمایشات چیه؟ من خودم گروهبان شیرازی رو میشناسم، همشهریمه، میدونم که نماز میخونه، خودم دیدمش که روزه میگیره، کی گفته لامذهبه؟ رنگ شیخ اسماعیل تیره میشود. از گرما دستارش را باز کرده است و انداخته است رو شانش. عرق رو سر تراشیدهش شیار بسته است. دروغه، اینا لامذهبن، بلشویکن، زناشون اشتراکیه، همینو بس. از شیخ اسماعیل میپرسم که خودش دیده است زنهایشان اشتراکی باشد؟ میگوید دیدن نداره. پس معلومه شماها به رادیو گوش نمی کنین. اینا میخواستن مردم رو قتل عام کنن. همین چند وقت پیش بود که رادیو گفت یه عالم اسلحه و نارنجک از تو خونه هاشون پیدا کردن. شیخ اسماعیل به کسی مهلت نمیدهد که حرف بزند. ادامه میدهد باید یه نون بخوریم و یه نون خیر خدا کنیم که گیر افتادن، که یه همچی سلطان عادلی داریم، و الا سر هممون رو نیزه میرفت و الا هممون اسیر روسا می شدیم. یک ریز حرف می زند و راه می افتد. نعلین شیخ اسماعیل به پایش گشاد است. کف پاهایش عرق کرده است. راه که می رود نعلینش صدا می دهد. انگار کسی پشت سرش دست می زند. احمد سرباز براق شده است. لبهای گوشتیش که با وازلین چربشان کرده است از هم باز مانده و گفتش نمی آید. گیلان میگوید راست میگه والا، دولت که مرض نداره بی خود و بی جهت کسی رو زندانی کنه. احمد سرباز یکهو از کوره در میرود. تو اصلا چی میدونی؟ تو این گوشه دنیا که 2 ماه طول میکشه تا روزنامه بیاد، تو اصلا چی سرت میشه؟ حتی یه مدرسه درست حسابی هم ندارین که. صدای گیلان بلند میشود. خوبه خوبه، احمد سربازم برام آدم شده. صدای احمد سرباز پست می شود. میتونی بگی که از 3-4 هزار نفر جمعیت لنگه چند تاشون با سواده؟ میتونی بگی که حاج روستا که تازه سر رسیده است و پشت احمد سرباز ایستاده است به حرف می آید. صدای حاج روستا خفه و پست است. سواد که برای مردم نون آب نمیشه. دشتاشه ی حاج روستا چنان سفید و تمیز است که تهرنگش آبی میزند. دگمه های جلیقش باز است. بند ساعت طلایش رو جلیقه آویزان است. احمد سرباز برمیگردد و چند لحظه نگاهش میکند و بعد سرد میگوید حاج ابراهیم چاه مسلمی کجاست؟ یک هو قهقهی حاج روستا میترکد. احمد سرباز گر می گیرد. رنگش عین لبو می شود. سر می گرداند و می گوید بیچاره استوار مالک. چیزی به ظهر نمانده است که از جلوی دکان گیلان بلند می شوم و راه می افتم که بروم ماهی بخرم. علی هنوز از کنگ بر نگشته است. قرار است نهار که خوردیم برویم پیش خورشید کلاه. از بازار سرپوشیده میزنم بیرون. زهر آفتاب به جانم تشنگی میریزد. ماهی میخرم و از کوچه پس کوچه ها میزنم به طرف گاراژ عدنانی. گرما محشر کبراست. ذره های خورشید مثل انبوه زنبوران زهری زرد و کوچک در هم میلولند و وزوز میکنند و پوست را میچزانند و شهر را که انگار محتضر است و چمچاره گرفته است، در سکوتی که سنگین است و طاقت فرسا فرو برده است. زنبوران زهری خورشید با سوزنهای طلایی نیش عرق را از پوست میمکند و پوست مثل دلو خشکیده‌ای که کنار برکه خشکی تمام تابستان سوخته باشد سیاه و خشک و پرچروک می شود. صدای مؤذن از صحن مسجد محمد کند و سنگین پر می کشد و خسته و گرمازده تو کوچه های تنگ و پرپیچ که انگار انتها ندارند ره می گشاید. صدای مؤذن که می افتد باز سکوت است و زهر آفتاب و خاک داغ کف کوچه ها و دیوارهای سنگی و خشت و گلی و ساروجی گداخته که انگار بخار پس می دهند. ناگهان آرامش خشک این سکوت گرم و زهرآلود با صدایی غریبه آشفته می شود. صدایی که ابتدا قمقم یک نواخت است و بعد کم کم جان می گیرد. دستم را سایبان چشمها می کنم و سرم را بالا می گیرم. هواپیمای ملخی کوچکی کف آسمان سر می خورد و پایین می آید. رنگ هواپیما که آبی پریده است با نور تند خورشید و آسمان صاف آبیگون قاطی شده است و گاهی سفیدی می زند. پیش بین، اونجا رو نگاه کن. باند طیاره رو میگی؟ راننده دنده را سنگین کرده بود تا دستنداز را بگیرد. میان راننده و پیش بین نشسته بودم. خاک پشت سرمان لوله میشد. استوار پیش بین به حرف آمده بود. خودم تسمه از گرده بچه‌ها کشیدم تا صافش کردم. از یه 2 سال پیش است که قرار بوده است فرمانده لشکر فارس بیاید به بندر لنگه برای سرکشی. سر 1 هفته تختش کردم و کوبیدمش و اون پاچه تنبونو هم گل اون دیرک آویزون کردم. با دمای سیاه و سفید پارچه‌ای را میگوید که کنار زمین نشسته است و رنگ باخته است. حالا راست راستی تیارم میتونه اینجا بشینه؟ تیاره که نه. کله سحر از چاه مسلم راه افتاده بودیم و یکسر رانده بودیم به بندر لنگه. از مأموریت برمیگشتیم. اولین دفعه بود که سرگرد آسی گذاشته بود گردنم. تا بندر لنگه 3-4 کیلومتر بیشتر نمانده بود. تیاره که نه، قارقارک، مثل قارقارک فرمانده لشگر. مار خاکی رنگی که انگار باد کرده بود کند و سنگین از رو جاده خاکی سر خورده بود و لغزیده بود تو بته های خشک خارخسک کنار جاده که از خاک سفیدی می زدند. مار نگاهم را و حواسم را قاپیده بود. استوار پیشبین زده بود زیر خنده. به چی می خندی سرکار پیشبین؟ به قارقارک فرمانده لشکر که تا نشست و مسافراش پیاده شدن از جا کنده شد که اگه نگرفته بودیمش و تناب پیچش نکرده بودیم خدا میدونه باد کجا میبردش. صدای تیاره بیشتر میشود. حالا آمده از پایین و بالای بندر لنگه میگردد. انگار دنبال جایی میگردد که به زمین بنشیند. زنها، مردها و بچه‌ها تو این ظهر گرما که شتر ناف به زمین میگذارد از تو اتاقها و از زیر بادگیرها بیرون زدند و راندند رو بامها و دستها را سایبان چشمها کردند و تیاره را نگاه میکنند و پر سر و صدا حرف میزنند. از کوچه خنجیها میزنم بیرون. نگاه هم دنبال تیاره است که به طرف غرب لنگه میرود. می پیچم تو انتهای خیابان مساح. تک و توکی آدم ها کشیدند تو سایه دیوارها و سرها را بالا گرفتند و دنبال تیاره می گردند. تو فکرم که تیاره آمده است بندر لنگه چه کند؟ سرکار پیشبین، فرمانده لشکر اومده بود لنگه چه کنه؟ کامانکار از جاده خاکی جدا شده بود و میانبر زده بود به طرف باغ عدنانی که بعد براند به طرف گاراژ. پیشبین نگاه هم کرده بود. مژه هایش و ابروهایش از خاک سفیدی می زد. تو هم چقدر صاف و ساده ای جوون. صاف و ساده؟ چرا سرکار استوار؟ که یک لحظه نگاه هم کرده بود و بعد گفته بود خنگ خدا. و سبیل بزرگش که از خاک سفیدی میزد تکان خورده بود و دندانهای درشتش بیرون افتاده بود و گفته بود خنگ خدا. اومده بود ببینه که بندر چه وضعی داره. اومده بود که لا اله الا الله. حالیت شد که ناباور نگاهش کرده بودم و گفته بودم از رو نقشه که میتونه بفهمه بندر چه وضعی داره و چند تا پاسگاه داره و یکو. استوار پیشبین حرفم را بریده بود و با صدای بلند گفته بود اینجا بندر خنگ خدا، برگ چغندر نیست، سرقفلی داره. حالا حالیت شد خنگ خدا؟ ناسلامتی، درس خونده هم هستی. تیاره دور می شود. حالا صدایش هم شنیده نمی شود. ناگهان جیپ سرگرد آسی از ته بازار مساح پیدا می شود. کنگرو رانندش کلاه را از تو پیشانی زده است بالا و تیز می راند. سرگرد آسی نشسته است کنارش. کلاه را تا ابروها پایین کشیده است. هنوز جیپ سرگرد آسی از جلو هم رد نشده است که جیپ سرهنگ مهربان سر می رسد. راننده تنهاست. هر دو جیپ می رانند به طرف فرودگاه. خاک خیابان مساح را پر می کند و به سر و رویم و چشمهایم می نشیند. تو خانه علی منتظرم است. از کنگ برگشته است و زیر بادگیر دراز کشیده است. تو کجایی؟ میگویم پیش علی دادی بودم، پیش گیلان. بلند میشود و ماهی را از دستم میگیرد. فکر میکردم نهار رو درست کردی. روده هم غرغر میکنه. جلد پریموس را روشن میکنم. حالا هم کاری نداره. آخه به خورشید کلا گفتم منقل رو روبراه کنه. خورشید کلا منقل را روشن کرده است. به خارهای قاب پنجره آب پاشیده است. عطر گس خارهای مرطوب همراه نرم بادی که از بادگیر تو میزند خنکی و رخوت به جانم میریزد. علی پهن میشود رو گلیم و به متکا تکیه میدهد. مرد خورشید کلاه رو کنده های زانو جلو میکشد و وافور را از کنار منقل برمیدارد و گرمش میکند. تریاک را میپزد و میدهد به دست علی. خورشید کلا به زغال‌ها خاکستر می‌دهد و قوری را می‌گذارد کنار آتش. پیراهن گشاد و نازکی به تن دارد که آستین‌هایش کوتاه است. رنگ پیراهنش کبود است و به پوست سبزش می‌آید. مرد خورشید کلا ریشش را تراشیده است و سرش را شسته است و شانه کرده است. انبوه موی سیاهش تو هم فرو رفته است. خورشید کلا چای می‌ریزد و می‌گذارد جلوی علی. علی تکیه می دهد و سیگاری می گیراند و چای را نرم نرمک از لب استکان می مکد. وقتی داشتیم از گاراژ می زدیم بیرون که بیاییم باغ عدنانی، راننده جهرومی دم در گاراژ جلومان را گرفته بود و گفته بود نمی دونم کدوم مادر قهبه اغست زده چارشاخ و داغون کرده. بهش گفته بودم کسی که مرض نداره. گفته بود با 1000 مکافات بازش کردم. شکستگیش تازه است. حتی یه ریزم خاک نداره. و بعد پاپه من شده بود که همراهش برگردیم تو گاراژ تا چارشاخ را نشانمون بدهد. برای آقا بچسبون. خورشید کلاه است که به مردش میگوید تا برایم تریاک بچسباند. تکیه میدهم رو زانوی مرد خورشید کلاه و یک نفس میکشم. ماشالله. مرد خورشید کلاه است که زیر چشمی نگاهم می کند و ادامه می دهد 1000 ماشالله نفست برا شیر خوبه. و می خندد و دندانهای بیلسهش بیرون می افتد. نفس آخر را که به وافور می زنم دود را چند لحظه تو ریم حبس می کنم و بعد آرام بیرون می دهم. خورشید کلاه استکان چای را میگذارد جلوم و لبخند میزند. لبهای درشتش خیس است. انگار که رو لبهایش زبان کشیده است. صدای علی را میشنوم. از همین بست اول صدایش خف و خشدار شده است. غرضش چی بود؟ نمیدانم از کی حرف میزند. بهش میگویم. میگوید همین راننده جهرومی رو میگم. دارد به راننده جهرومی فکر می کند. حواس من پیش استوار روحی و گروهبان شیرازی است. ها؟ فکر می کنی غرضش چی بود؟ می گویم خودت که فهمیدی. یک کسی زده چارشاخ و داغون کرده. اینو می دونم. ولی چرا به ما میگه؟ نگاهش می کنم آهسته می گویم نمی دونم. لابد همینطوری. کسی رو گیر نیاورده به ما میگه. علی جلو میکشد و وافور را از دست مرد خورشید کلاه میگیرد. با حوصله به وافور ور میرود و با حوصله میکشد. دود را که بیرون میدهد میپرسد مقصودش این بود که به ما تهمت بزنه؟ میگویم مگه تو به خودت شک داری؟ بست سوم را که میکشم دیگر نمیتوانم مژه هایم را باز نگه دارم. تکیه میدهم و میروم تو خودم. مرد خورشید کلا دارد تریاک میکشد. جیر جیر وافور سکوت و سایه اتاق را سنگینتر و خواب آورتر میکند. فکر استوار روحی از ذهنم بیرون نمیرود. گروهبان شیرازی را اصلا ندیدم. با استوار روحی تو چاه مسلم آشنا شدم. همان لحظه اول آشنایی گرفته بودم. صورت کشیده، دماغ قلمی و خطوط خوشحالت چهرهش به دلم نشسته بود. یک روز و یک شب میهمانش بودم. عصر که هوا خنک شده بود و از پاسگاه زده بودیم بیرون، زیر بازویم را گرفته بود و بی اینکه ملتفت شوم کشانده بودم به طرف حاشیه نخلستانی که دور از پاسگاه بود. انگار همه چیز را طوری روبراه کرده بود که چند لحظه‌ای با هم تنها باشیم. حالا که دارم فکر می‌کنم و حالا که استوار روحی را بازداشت کرده اند، همه ی حرف ها و همه ی کارهای آن روزش برایم معنا پیدا کرده است. دست استوار پیشبین را تو پاسگاه بند کرده بود. ورمون دستت پیشبین، این گزارش رو پاکنویس کن که همرات ببریش. به راننده گفته بود که واشر چراغ توری و پریموس را عوض کند و راهشان بیاندازد. نمیدونم چرا تلمبه هیچ کدومشون خوب کار نمیکنه. باد با سرشاخه نخلها بازی می کرد و خس و خاشاک حاشیه نخلستان را آرام رو زمین می کشید. چه خبر؟ حرف را طوری می گرداند و طوری می پرسید که برایش از بازداشتها، از اعدامها، از شکنجه‌ها و از هجوم فرمانداری نظامی حرف بزنم. تو لشکر دو زرهی هم بودی؟ سربسته چیزهایی گفته بودم و رد شده بودم. حالا به صرافت میفتم که چقدر حرفها را زیر و بالا میکرد تا برایش با صراحت حرف بزنم. گفتم همه چیزو که تو روزنامه ها نوشتن. به تنه نخلی تکه داده بود و سیگاری گیرانده بود و با تعجب نگاه هم کرده بود. روزنامه ها؟ من از زبان تو میخوام بشنوم. شاید اگر آن روز همه چیز را برایش گفته بودم رفته بود و حالا تو بازداشتگاه پادگان نبود. دیگه نمیکشی؟ مرد خورشید کلاه هست که میپرسد. تریاک را پخته است و ورز آورده است و وافور را به طرفم رانده است. علی تو خودش است. خورشید کلاه وافور را میگیرد و میدهد به دستم. سینی حلبی استکانها را میگذارد جلوم که جرقه آتش رو گلیم نیفتد. با هرس دود را میبلعم و تو سینه ام حبس میکنم. تنم به خارش افتاده است. ریم راحت شده است. نفسم سنگین است و آرام. سبک شدم. مرد خورشید کلاه به زنش میگوید که بلند شود و دو سطل آب به خارهای قاب پنجره بپاشد. حسابی تشنه‌ام شده است. کوزه را بر میدارم و یک نفس سر میکشم. مرد خورشید کلا وافور را کوک می کند و رو کنده های زانو می کشد به طرف علی که تکیه داده است به دیوار و چشمهایش را رو هم گذاشته است. علی نوک دماغش را می مالد و چشمها را باز می کند. آب خنک نیست؟ کوزه را دراز می کنم به طرفش و متکا را بر می دارم و بلند می شوم و می روم ته اتاق و دراز می کشم. گردم سفتی زمین را حس نمی کند. انگار علی هم دراز کشیده است و خورشید کلا و مردش از اتاق زدند بیرون که راحتمان بگذارند. نگاه هم به چندلهای اخرایی سقف است. صدای چرخ چاه بلند می شود. مرد خورشید کلا 24 ساعت تو نخلستان جان کردی می کند. باید تمام نخلستان را با آب چاه سیراب کند. صبحها هنوز آفتاب سر نزده است که مرد خورشید کلا پشت چرخ چاه است تا نزدیکی های ظهر و غروب که هوا خنک شود هم همینطور. صدای چرخ چاه می آید. انگار سرم بزرگ شده است. ردیف چندلهای سقف انقدر بالاست که انگار از دسترس دور است. سبک سبک شدم. انقدر راحت و آرام هستم که هر درد بیدرمانی برایم تحمل پذیر شده است. همه نابسامانی ها و همه آشفتگی ها تو ذهنم سامان گرفته است. تریاک حسابی کرختم کرده است. نفس کشیدنم آرام است. از صدای یک نواخت نفس خودم که به خورنش آرام گربه خوابالود میماند خوشم میآید. انگار که صدای چرخ چاه برایم آشناست. به صدای خشک در آهنی حمام پادگان لشکر دو زرهی میماند. صدای لولاهای زنگ خورده در حمام مخروبه که وقتی باز میشد همه ساکت میشدیم و گوش هامان را تیز میکردیم و منتظر میماندیم.